بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 23، سطر 11. و لنتقل الان الى ذکر الاعضاء الباطنه و نبدا من فوق و من الدماغ. ابن سینا در اول این فصل که فصل سوم از مقاله اولا بود گفت ما اعضای بسیطه داریم و اعضای مرکبه، که اعضای مرکبه رو اعضای عالیه نامید. بعد گفت بحث درباره اعضای عالیه رو شروع میکنیم که دو قسمن، ظاهره و باطنه. ابتدا ظاهره شون رو مطرح میکنیم، بعدم باطنه شون رو. بعد در بین ظاهره هم گفت اول شروع میکنیم به توضیح در مورد سر و اجزای سر. حالا که بحث درباره اجزای سر تموم شد، یه مقدارم از بحثای اجزای ظاهره دیگری که جزء اجزای سر نبودن بحث کرد، حالا وارد اجزای باطنی میشه. باز در اعضای باطنه میگه از فوق شروع میکنم، از فوقم که میخوام شروع کنم از مغز شروع میکنم. مغز رو میگه، بعد میاد پایین تر مری رو میگه، نای رو میگه، بعد میرسه به ریه، قلب. اینا رو هم یه توضیح مختصری میده و همه رو هم وعده میده که تشریحشون رو در آینده مطرح میکنن. اینجا جای طرح تشریح اینها نیست. من یه چیزهایی در مورد اینها میگم، مثلا چند تیکه هستن، کجا قرار دارن، چه منافعی براشون هست، اما اینکه از چه ساخته شدن که بحث تشریحشونه، اون در جای خودش. مطالب امروز خارج گفتن نداره، یه ذره بعضیاش احتیاج به خارج داره. در لابلای متن من خارج رو عرض میکنم که خیلی هم معطل نشه. و لنتقل الان، الان یعنی بعد از ذکر خصوصیاتی در مورد اعضای ظاهره، منتقل میشیم به ذکر اعضای باطنه. اعضای باطنه هم از بالای بدن که سره شروع میکنیم، از پایین شروع نمیکنیم. از بالا هم که شروع میکنیم و من دماغ، از مغز شروع میکنیم. قال ابن سینا در اول این کتاب گفت من به وزان تعلیم اول حرفامو میارم. پس وقتی میگه قاله، یعنی ارسطو در تعلیم اول این که این گفت. قاله این نکل حیوان زیدم فلهو دماغ. حیوانایی که خون دارند مغزم دارند. بعضی حیوانات مثل حشرات اونا خون ندارند. خب در مورد اونها هم نمیگیم مغز دارند، اما در حیواناتی که دارای خونند میگیم دارای مغز هم هستند. خون رو مقید نمی کنه به خون جهنده. پس معلوم میشه مطلق حیواناتی که صاحب خونند صاحب مغزند. خونهای سردم شامل میشه، مثل ماهی اینا رو. بله، حیوانات دریایی هم میگه، خودش بعد میگه. عبارت ایشون اینطور نشون میده که هر چیزی که خون دارد مغز دارد. عکسش چی؟ هر چیزی مغز دارد خون دارد؟ عکسش متعرض نیست. بعد یه مطلب دیگه هم هست، ایشون میگه هر چی که خون دارد مغز داره. آیا میتوانیم بگیم بعضی از اونهایی هم که خون ندارن مغز دارن؟ از عبارت ایشون نفیش بر نمیاد، چون میگه هر چی خون دارد مغز داره. ممکنه بعضی چیزا هم خون نداشته باشن، در اینها مغز داشته باشن. صاحبان خون صاحبان مغز هم هستن، اما ممکنه چیزی صاحب مغز باشه خون هم نداشته باشه. مثلا گفته می شود، من میخوام اینجا یک مثال شرعی بزنم، گفته می شود آنچه فیل دارد پشه هم دارد. و بجز این که پشه بال دارد و فیل بال ندارد، یعنی پشه به این کوچیکی ابزار بدنیش بیش از فیله. خب حالا اگر فیل مغز دارد که دارد، اگه پشه مغز نداشته باشه این عبارت روی در نمیاد. پس من میشه پشه هم مغز داره، چون هر چی اون فیله دارد پشه هم دارد، بجز این که پشه اضافه دارد که بال است. خب این نشون میده که پشه مغز داره در حالی که خون نداره. پس میشه گفت بعضی حیواناتی که خون ندارن مغز دارن، ولی حیواناتی که خون دارن حتما باید مغز داشته باشن. عبارت اصلی میگه اونجا که خون هست مغز هست، ولی اونجا که خون نیست مغز نیست. چرا ممکنه باشه ممکنه نباشه؟ نگفتن اعضای ظاهری،
استثنان با اعضای ظاهری که باله.
باشه استثنان اعضای ظاهری،
اعضای باطنی که 100% تفاوت داره.
چه میدونیم، شاید داشته باشه، شاید کبد امثال زارک برای پشه هم باشه.
خب یه نمونه خون نداره اون خون داره، پس باید خون رو هم استثنان میکنه.
خون جز اعضاست؟ نه خون جز اعضا نیست.
البته پشه ها
خون دارن، ولی خونشون مال خودشون نیست. خوردن
خون که استفاده میکنن، پس خون مخصوص بدن خودشون هم دارن.
حالا شاید حالا یعنی یه احتمالی بود که من عرض کردم، خیلی لازم نیست که گفته بشه. اون چه خود ایشون گفته اینه که اگر خون دارن مغز داره.
خون دارا باید حتما قلب دارن، چون این خون یه قلبی میخواد که پمپاش کنه به اعضا برسونه.
طبیعتاً کسی
وقتی که قلب داشته باشه روح حیوانی هم بهش میرسونه. بعد مغز داره حتما باید قبلا قلب داشته باشه. این چه میگه خون دارن باید قلب داشته باشه.
بله.
پس هر حیوانی که قلب دارد مغزم داره.
بله حالا به استدلال شما هم جلو بریم شاید بتونیم حرف ایشون رو تموم کنیم. حالا ایشون یا استدلالی گفته یا تجربی گفته، علای حال حرفش اینطوره که هرچی خون دارد مغز دارد. شما استدلال هم میکنید، میگه اگر خون دارد معلوم میشه قلب دارد، اگر قلب دارد موجود قلب دار بی مغز نمیشه، باید مغز هم داشته باشه.
مغز دارم بی قلب نمیتونه.
مغز دارم بی قلب نمیتونه باشه. پس اگر خون دارد هم قلب داره هم مغز داره. این استدلال شماست. حالا استدلال شما رو ممکنه قبول کنی، تجربه باشه همینطور. ایشون میگه هر حیوانی که خون دارد مغز هم دارد. حالا یا از تجربه دست آورده یا از استدلالی شبیه استدلال شما یا این استدلال شما. قال این کل حیوان ذی دم فلهو دماغ و من البحریات فإن لما لاقیا دماغا. از بین حیوانات بحری اونی که ما خودمون دیگه تجربهش کردیم اینه که مالاقیا دماغ داره، یعنی مغز داره. مالاقیا یه اسم یونانیه، من گشتم تو لغت پیدا نکردم. بالاخره اونه یه حیوان دریایی که گاهی از اوقاتشون اسمش میبره، قبلا هم اسمشو برد. مالاقیا مغز دارد. خب در بین حیوانات دریایی و خشکی و حتی پرنده های آسمان، هر سه قسم، هم خشکی، هم هوایی، هم آبی، کدوم یکیشون مغزشون بزرگتره؟ ایشون میگه مغز انسان بیشتره، مغز انسان از همه حیوانات بیشتره. به حسب بدنش بیشتره یا مطلقا بیشتره؟ بدن انسان رو با بدن فیل مقایسه کنید، مثلا بگید بدن فیل 3 برابر انسانه. حالا اگر مغز فیل 2 برابر انسان بود، صدق میکند که انسان به حسب بدنش مغز بیشتر داره. اون که فیل 2 برابر انسان مغز داره، مثال دارم از میکنم نمیگم هست، با این که فیل 2 برابر انسان مغز داره، ولی گفته میشود انسان مغزش به حسب بدنش بیشتره. یعنی وقتی بدنش رو لحاظ میکنی این بدن باید این مقدار مغز داشته باشه، و وقتی فیل با اون بدن کذایی این مقدار مغز داره، انسان با این بدن باید این مقدار کم مغز داشته باشه. نگاه میکنیم این نه بیشتر داره، پس معلوم میشه به حسب بدنش بالاترین مغز داره. خب حالا ببینیم آیا اصلا مقایسه بدنی رو کنار بذاریم، خود مغز رو با هم مقایسه کنیم، مغز انسان بیشتر میده مغز حیوانی؟ حالا کله فیل بزرگه، مغز هم که توش زیاده یا اون کلهش توش گوشت و استخوان و چیز دیگه هست، یا کله اسب از کله انسان بزرگتره به خصوص قسمت بالاش، آیا معنیش اینه که مغزش بیشتره؟ ظاهر از عبارت مثلا اینطوری برمیاد، ولی امروزی اینو نمیگن.
بعضی ممکنه باشه ولی مطلقا
نیست. امروزی میگن مغز انسان فی نفسه بیشتره از مغز انسان.
مثلا گاو رو ببینید خیلی خیلی بزرگتر از مغز انسان.
شما مقایسه کردی؟ من به نظرم میرسه که باید کمتر باشه، شادم بیشتر باشه.
مغز گوسفند هم کوچکتره.
نه مغز انسان، مغز گوسفند که از مغز انسان کوچیک‌تره. البته مغز انسان رو نمیدونیم دیدیم یا نه، مغز انسان رو ندیدیم که مقایسه کنیم با مغز دیگران، ولی سر رو نگاه میکنیم میبینیم سر انسان از سر گاو و سر فیل و اینا کوچکتره. هرچند ممکنه تو سر اونها گوشت و چیزای دیگه باشه، فقط مغز خالی نباشه. وقت مغزا رو بسنجید ببینید مغز گاو از مغز انسان کوچکتره.
احتمال شده
عرض میکنه این مقایسه باید بشه. از عبارت ایشون اینطور برمیاد که به حسب بدنش مغزش بیشتره، نه فی نفسه مغزش بیشتر.
نفس نمی کنه که ممکنه بزرگتر باشه، حالا موجودی غیر موجودی بستگی به استقرار داره، ممکنه بزرگتر هم حیواناتی وجود داشته باشه، یعنی بله. کیاس نمیاره.
بله میگه ظاهر عبارتش اینه که ممکنه حیواناتی باشه که فی نفسه مغزشون از مغز انسان بیشتر باشه، نه به لحاظ بدنشون، فی نفسه بیشتر باشه، ولی انسان به لحاظ بدنش نفسش بیشتر، مغزش بیشتر از بقیه است. الان هر بحث به بدنی روشنه و منظورشون هم معلومه، حتما تجربه هم کردن دیگه، ما که تجربه نشدیم نمیتونیم نظر بدیم. ولی انسان اعظم الحیوان دماغن، دماغن تمیزه، تمیز نسبته، داره اعظمیت رو به انسان نسبت میده. به چه عیز اعظمیت رو نسبت میدی؟ به عیز دماغ. پس دماغ میشه تمیز، تمیز نسبت. بحثه به بدن هم روشن میکنه که عظمیت دماغ فی نفسه نیست بلکه با مقایسه به بدن. خب چرا این چنینه که انسان مغزش باید بیشتر از بقیه باشه؟ ایشون میفهمد چون انسان فکر میکند و فکر احتیاج به روح نفسانی دارد، پس روح نفسانی انسان که وسیله فکره باید بیشتر باشه. اگر روح نفسانی بیشتره، جایگاه روح نفسانی که مغز بزرگتره، یعنی مغز بزرگتره. و نقول این نزالک، یعنی بزرگتر بودن مغز انسان به خاطر این است که حاجت دارد انسان به آلت روح نفسانی، به روح نفسانی احتیاج دارد، للفکر به آلت روح نفسانی هم احتیاج دارد به خاطر خود روح نفسانی. آلت روح نفسانی همون مغزه. انسان حاجتش به آلت روح نفسانی زیادتر از بقیه است. آلت روح نفسانی نفسه، مغزه. روح نفسانی هم همون روح بخاری موجود در مغزه.
حالا
در این نسخه ایبی نداره، روح نفسانی مفکرم بخونید ایبی نداره، ولی کتاب ما للفکر داره، للفکرم خوبه، شاید بهترم باشه. چرا حاجت دارد به این آلت روح نفسانی؟ به خاطر فکرش. التی لیست به سائر الحیوانات، علتی رو صفت حاجت، صفت فکر نگیری چون مذکره، فکر مذکره، علتی مؤنثه، صفت حاجت بگیرید. صفت آلت روح نفسانی هم بگیرید شاید بد نباشه، ولی صفت حاجت بهتره. خب تا اینجا ما درباره مغز بحث کردیم که بسیاری از حیوانات دارای این عضو هستند، ولی انسان از بقیه بیشتر داره، جهت بیشتر داشتنش هم گفتیم. حالا باقی میده تشریح مغز، که مغز از چی چیزای تشکیل شده. ایشون میفهمد اما تشریح مغز فسنا خلال کلام فیه الهین نصف رو اسباب، اونجا که اسباب بس میکنیم تشریح مغز هم میگیریم، که بیشتر تشریحات ایشون در اونجا انجام میده. خب حالا قرار شد که ما از فوق شروع کنیم، تبیین اعضای باطن از فوق شروع کنیم، و فوق هم که مغز بود از مغز شروع کردیم. حالا باقی اعضای بدن رو هم باید اعضای باطنش حساب کنیم. ایشون در بین بقیه اعضای باطنه فقط شش رو مورد بحث تفصیلی قرار میده، بقیه اعضای باطنه رها میکنه. میفهمد که زیر مغز که از جلو به پایین یا از گردن به پایینه دو تا عضو داریم که هر دو عضو باطنند. یکی عضو غذاست که بهش میگیم مری، یکی هم عضو هواست که بهش میگیم نای. حالا و یکی هم ششه. این ستا رو ایشون مطرح میکنه، البته قلبم میگه، حنجرم میگه، ولی درباره اینا خیلی بحث نمیکنه. بیشتر بحثش در ریه است و در نای و مری. و تحت دماغ زیر مغز از بین اعضای باطنه دو عضو هست، دو عضو وجود داره که ما دربارشون باید بحث کنیم. یکی المری، مری مجرای خوراک و آبه. مری سر معده است که متصل به حلقومه، یعنی یه سر مری بسته به معده است، یه سر دیگهش به حلقوم. قصبت و رم که از کردن نایه، این مرکب، کلمه مرکب اسم است برای این نای، یعنی رو هم رفته میشه نای. خب کار این دوتا چیه؟ اینا هر دو زیر مغزند، نچسبیدن به شش. اون قصبت و رویه به شش چسبیده، یعنی مری ربطی به شش نداره، مال تغذیه است. ایشون میگه عمل مری فیاد دل غذا الالمیده، مری غذا رو به معده ارسال میکنه که بعد معده کار خودش انجام بده برای به نتیجه رسوندن غذا. اما قصبت الرئه، ایشون در مورد مری خیلی بحث نمیکنه هر چی دارم، اما قصبت الرئه یعنی نای رو بحث میکنه. فتعد نسیم، این قصبت الرئه نسیم رو یعنی هوای صاف رو، هوای شاداب رو تعدیه میکنه، یعنی ارسال میکنه به ریه و قلب. البته به ریه میده از طریق ریه به قلب. و رأس و حل هنجره، سر این قصبت الرئه در هنجره است، هنجره سوراخ گلوه. اونجاست که سر حیوان رو از اونجا می بردن، اونجا میشه هنجره. و رأس آل هنجره، یعنی رأس قصبه دره، رأس نای هنجره است. و هوه به ازائل منهر، کتاب منهر داره، یعنی محل نهر. هنجره در حیوانات به وزان منهر است در شتر. منهر یعنی محل نهر، در حیوانات میگن مذبح، در شتر میگن منهر. خب و سنو آخر الکلام فی تشریحیه الا وقته، زمین تشریح بهم گیره به قصبه دره. ما کلام در تشریح قصبه دره رو به وقتش تأخیر میندازیم، یعنی میذاریم جای وقتی که وقتش رسید مطرح میکنیم. اما ره، اما ریه اینو میگه، نمیگه تشریح میکنیم، یه نوع تشریح مختصره. میگه ما قصبه دره رو تشریحش رو تأخیر میدازیم. البته ضمیر تشریحی رو میتونید به هر یک از مری و قصبه دره برگردید، شاید بهتر هم باشه. یعنی ما کلام در هر یک از این دوتا رو، در تشریح هر یک از این دوتا رو به وقتش تأخیر میدازیم، اما خود ریه رو نه. اینجا یه تشریح مختصر میکنیم. فإنها مؤلفتون من اجزا، ریه رو تشریح میکنیم، میگیم دارای چهار جزه. یک جزش همون نایه که آمده رفته توی ریه. یک جزء شریان وریدیه. شریان وریدی که قبلا هم اشاره کردیم، این جایگاهش توی ششه. ورید شریانی هم سومین قسم، اینم توی ششه. شعبش توی ششه. الان منبت این دوتا شش نیست، منبت این دوتا قلب. این شریان وریدی و ورید شریانی هر دوشون دوتا رگن، از قلبم میان، ولی شعبش و شاخهاش میره توی ریه. خب این سه جز شد برای ریه. یکی شعب نای، خود نای که از اون بالا آمد تو ریه نبود، وقتی رسید به ریه شعب پیدا کرد، شاخ پیدا کرد، شاخه پیدا کرد، شاخهاش رفت توی ریه. شاخه های شریان وریدی و شاخه های ورید شریانی اونام رفتن توی ریه. خب این شد سه جز که همم شعب بودن، شاخه ها بودن. جز چهارون گوشته، یه گوشت متخلخل پرفرج که تقریبا سفید رنگ بلکه صورتی رنگه. اینم آمده این شعبی که توی ریه هستن پر کرده و ریه تشکیل شده. پس ریه از چهار جز تشکیل شده که سه جز شعبن شاخهان که لابلاشون خالیه، جز چهارون گوشت ریه است که آمده این خالی ها رو پر کرده. گوشتی که عرض کردم اولا متخلخله، ثانیا رنگش تقریبا سفیده، بهش میگن جگر سفید به خاطر رنگش بهش میگن جگر سفید. ایشون میگه الال بیاز، یعنی به سمت سفیدی داره میره، سفید خالص نیست. بعد این شش رو دو قسمت میکنه، یه قسمت طرف راست، قسمت طرف چپ. بعد توضیح میده که وقتی رسه میشه لرز میکنه. اما ریه فعنه ها معلفتون من اجزا، از سه جز. احد ها شعب القصبه، ما مراد از قصب همون نایه، قصب تر ره
نایه،
ولی اون شعب نای میشن نایه، یعنی ناکوچیکا، یعنی مثل مورک، مثلا البته از مورک بعضیشون بزرگترن، بعضیشون هم در حد مورکن. بالاخره خود اون نای که میاد یه خورده که امتداد پیدا میکنه، بقیهش به صورت شاخه میشه میره تو ریه. یه قسمتش فاصله است بین ریه و حنجره. و ثانی شعب و شریان الوریدی، کرسی هم شریان الوریدی از قلب میاد، از قلب میاد شعبش میره تو ریه. سال شعب ورید شریانی، بازم میگه شعبه ورید شریانی هم از قلب میاد، از قلب میاد، منتها شاخهاش میرن توی این ریه. و هما یعنی این شریان وریدی و ورید شریانی، ارغان نابتان من القلب. و سن سفهال الرئه بعدو، بعدن ما حال ریه رو توصیف میکنیم، فعلا این مقدار میخوام بگیم، بقیه تفصیلش جای دیگه است. بعد میخواد به جزء چهارم ریه هم اشاره کنه که گوشت ریه میاد داخل این شاخه ها رو فر میکنه. و حاضر شعب یجمع حالا حالا لحمون رخمون، این شعب سلاسه رو یک گوشت نرمی جمع میکنند که اون گوشت نرم این صفت دارد، متخلخل، دارای تخلخله، یه سره نیست، دارای سوراخ و منافذه. سوراخ و منافذش چقدره؟ میفهمد که کثیر المنافذ، منافذ زیاده، متخلخلیست که سوراخ داره، سوراخ هم زیاده. الال بیاز ماهو، یعنی به سمت بیاز میل دارد ماهو، اونچه که این لحم دارد، مثل رنگش. بله، صورتی کمرنگ، صورتی کمرنگ، علال بیاز عرض کردن. کلمه علال نشون میده که رنگ به سمت بیاز متمایله، ولی بیاز نیست. ماهو هم که روشنه، یعنی اون چه هست، منظور از ماهو شاید رنگش باشه، شاید هم مثلا مطلق باشه. فی ما تم خلقه من الحیوان، اگر حیوانی کاملا خلقش تموم شده باشه، این از در او سفید رنگه یا مایل به سفید رنگه. و هی از او قسمه این تا اینجا گوشتم بیان کرد که عضو جز چهارم ریه بود، ریه تموم شد، میشه گفت تقریبا تشریحش هم تموم شد. بعد حالا میخواد بیان کنه که این ریه چند تیکه است. میگه دو تیکه است، یه تیکه طرف راست، یه طرف چپه. اون حنجره رو که ما دست میگیریم که شش پش وصله، میبینیم یک شش به این طرف وصله، یک شش به اون طرف. و یه دو قسمه احد همه الال یمین، یعنی یکی از این دو قسم به سمت راست مایله، ول آخر را الال یسار. حالا تقریبا شاید به اندازه یک کف دست طرف راست، یک کف دست طرف چپ، شاید این خود بزرگتر. البته اون بچه که دنیا میاد کوچکتر هم هست. یعنی ششش کوچکتر. ول قسم الایسر زو شعبتین، اون طرف، اونی که طرف چپه دو تا شاخه داره، اونی که طرف راسته سه تا شاخه داره. بله. یعنی شما شاخه رو تکه بگیری، شاخه رو به صورت یه خط مستقیم نگیری. و سنش رهول حال فی تشریح ریعه و المعی و منفعت ما، سنش رهول حال فی ذکر الاسباب، فی ذکر الاسباب متعلق به سنش ره. ما حالتی رو که حیوان در ولی حال یعنی وضع رو در تشریح ریعه، تشریح مری و وضعی که این منفعت رسیدگی به منفعت این هاست در ذکر اسباب میگیریم انشاءالله. و کزال کل کبد یعنی تشریح این ها هم همینطور. کزال کبد مرار این کیسه صفرا که زهره بهش میگن، مثانه یعنی ابدان، این جای بول، رحم هم که روشنه، این جای فرزند، اما یعنی روده ها. تشریح این ها فسنه خیرال کلامه فی تشریح های لبه الهی سو نذکر الاسباب، ما در کلام در تشریح اینها رو تأخیر میدازیم، اونجا که اسباب رو ذکر میکنیم تو همین کتاب تشریح اینها رو به تفصیل میاریم. خب این فصل آسون بود، من خیلی معطل نشدم چون خوندم رها شد. فصل بعدی میشه جلسه بعد.